جمهوری اسلامی در گوشی رینگ و چرا دیگه تو فیسبوک مطالب سیاسی نمیبینیم. خوش آمدید به جهان با نادر. و در روسیه اگه کم فرزندی رو تبلیغ کنید میرید زندان. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستید. تقریبا همه تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی این هفته یک اشتباه بزرگ مرتکب شد و منتظرن ببینن اسرائیل چه جوابی میده به این ده ها موشکی که ایران به خاکش پرتاب کرد. نقطه مشترک همه اینه که جمهوری اسلامی به دام بنیامین نتانیاهو افتاد. دامی که او مدت هاست پهن کرده بود تا آمریکا رو هم با خودش علیه تهران همراه کنه. وال استریت جورنال معتقد آمریکا اهرم فشار زیادی روی اسرائیل نداره، چون حتی در غزه و لبنان هم نتونست آتش بس برقرار کنه. به همین دلیل تنها راهی که داره اینه که اسرائیل رو مجاب کنه اقدام آتش افروزانه انجام نده و اینکه خودش هم تهران رو مجازات کنه، احتمالاً با بیشتر کردن تحریم ها. دفعه پیش در فروردین ماه اسرائیل به خواسته کاخ سفید گوش داد و فقط سیستم ضد موشکی S-300 در نزدیکی اصفهان رو هدف گرفت. احتمالاً هشدار که هدف بعدی ممکنه تأسیسات هسته‌ای نتنز باشه. اما این بار بعید پاسخ اسرائیل اینقدر محدود باشه. ایران عملاً خودش رو به گوشه رینگ انداخته و چاره‌ای نداره جز اینکه ببینه اسرائیل چه ضرباتی بهش وارد میاره. حارس اسرائیل میگه اسرائیل برای آمریکا هم تله گذاشت. جو بایدن همه تلاشش رو کرد تا کار به اینجا نکشه اما موفق نشد. حالا همزمان که در آمریکا سال انتخاباته، تو خاورمیانه همه مواد لازم برای آغاز یک جنگ تمام عیار مهیا شده. آمریکایی‌ها جنگ نمیخوان و این ممکنه به سود دونالد ترامپ تموم بشه. روزنامه اعتراف میکنه که البته اسرائیل نمیتونه روی ترامپ خیلی حساب کنه چون او اهل معامله است، ولی نتانیاهو احتمالاً داره روی مشاوران و اطرافیان ترامپ حساب میکنه، همونایی که وقتی او میره واشنگتن سالن رو پر میکنن و مرتب براش دست میزنن. تلگراف بریتانیا با یک مقام اسرائیلی صحبت کرده که گفته ارتش در حال ارزیابی حمله به ایران که از لحاظ اقتصادی براش خیلی زیان‌آور باشه. خود روزنامه حدس میزنه پس اهداف میتونن پالایشگاه‌های ایران باشن تا درآمدهای انرژی رو کاهش بدن. اما در عین حال هم میگه این کار متحدان غربی رو خشمگین میکنه چون باعث نوسان در قیمت جهانی نفت و بنزین میشه. هدف دیگه میتونه برنامه موشکی ایران باشه که به طور گسترده در سراسر کشور پخش شه، از بندر عباس تا تهران، در اصفهان در حال تولید و منتج قطعات موشک، در قم در حال آزمایش موشکیه. تحلیلش هم اینه که چون حمله ایران با موشک‌های بالستیک بوده، این پاسخ اسرائیل منصفانه تر به نظر میرسه. تلگراف درجه ریسک رو یکم بالاتر میبره و میگه ترور رهبر ایران هم یک گزینه میتونه باشه چون اسرائیل همش از زدن سر اکتاپوس میگه. اما کشتن علی خامنه‌ای با محکومیت جهانی روبرو خواهد شد چون دیگه به شدت ناقض قوانین بین‌المللی. اما اگه ترور رو اسرائیل در برنامه‌اش داشته باشه، کشتن حسین سلامی فرمانده سپاه ریسک کمتری داره و بی سابقه هم نیست، چون همین 4 سال پیش بود که آمریکا با کمک اسرائیل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو هدف گرفت. تلگراف یه مقاله دیگه هم داره با این عنوان: آیا ممکنه که ایران موفق شده از بهترین پدافند هوایی جهان عبور کرده باشه؟ چون با اینکه بیشتر موشک‌های ایران رهگیری شد و در هوا منهدم، اما تعدادی هم از این لایه‌های متعدد سیستم‌های موشکی زمین به هوای اسرائیل رد شدن، به زمین خوردن. تحلیلگران میگن هنوز زوده بدونیم چه اتفاقی افتاد، اما از 4 عامل اسم بردن که ممکنه دخیل بوده باشه. اولیش زمانه. در حمله اولش در اول سال خورشیدی، ایران انقدر از قبل هشدار داده بود که اسرائیل و متحدانش همه کاملا آماده بودند. قبل از این حمله دوم هم هشدار داده بود، اما نه به اندازه‌ای که آمادگی کامل براش بشه. دومین عامل، این بار ایران از موشک‌های پیشرفته‌تر استفاده کرد که با سرعت مافوق صوت حرکت می‌کنند و رهگیریشون سخت‌تره. حفظ مهمات میتونه یک عامل باشه. پدافند هوایی تجارت پرهزینه است. تخمین زده شده که در حمله قبلی اسرائیل و متحدانش 1.5 میلیارد دلار هزینه کردند تا موشک‌ها را ساقط کنند. به اضافه اینکه شاید اسرائیل به اندازه کافی موشک رهگیر نداشته و برای حملات احتمالی بعدی مهمات رو حفظ می‌کرده. چون مقدار زیادی از این موشک‌های رهگیر که بیشترشون ساخت آمریکاست رو الان اوکراین داره علیه روسیه استفاده می‌کنه. و دیگه اینکه حجم موشک‌ها به اضافه پیشرفته‌تر بودنشون ممکنه سیستم پدافند رو اشباه کرده بوده باشه. توی هارتس مطلبی به چشمم خورد که ممکنه بعضی از شما با نتیجه گیریش مخالف باشین، اما نکته های در خور توجهی داره. عنوانش هست انگار این اولین باره که اسرائیل یک نفر رو ترور کرده. نویسنده میگه نمیدونم اسرائیل چه وسواسی داره که این همه فلسطینی و لبنانی و حتی ایرانی رو میکشه. اسرائیل با دشمناش طوری رفتار میکنه انگار یک گله گرگن. اگه اون گرگای نر که رهبر به حساب میان رو در بیاری همه گله پراکنده میشه. در حالی که نویسنده معتقد این رهبرا برای خود مام ارزشمندن، چون وقتی با اونا به یک توافق برسیم، رهبران که باید بتونن دیگران رو مجاب کنن که الان وقت آتش بسه یا صلح یا آشتیه. اون رهبر باید اینقدر قدرتمند و با نفوذ باشه تا بتونه مخالفت‌ها درون سازمان یا کشورش رو آروم کنه. مثلا اگر الان حزب الله مجبور بشه یا قبول کنه که موشک پرتاب نکنه، به غیر از حسن نصرالله کی میتونه سازمانش رو مجاب کنه که 180 درجه بچرخه؟ هر کس دیگه الان بخواد این کارو بکنه، با خشم و اعتراض زیادی درون حلقه فرماندهیش روبرو میشه و خائن به میراث نصرالله به حساب میاد. اینجا این رو اضافه کنم که شاید بدونید قبل از کشته شدن رهبر حزب الله، آمریکا و فرانسه گفته بودند به یک آتش بس بین اسرائیل و حزب الله نزدیک شدند. با اشاره به این مقاله هارتس میگه آیا ممکنه کشتن نصرالله جلوگیری از دستیابی به یک آتش بس بوده باشه تا جنگ ادامه پیدا کنه؟ و حالا که ایران داره چراغ سبز به آمریکا میده که آماده توافق سر برنامه هسته‌ای، چرا بعضی خبرها حاکی از اینه که هدف بعدی اسرائیل علی خامنه‌ای؟ وقتی روزنامه‌ها رو ورق مجازی می‌زنین، ما بین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه یه خبرهای رو دید که دونستنش رو بد نیست، گاهی هم حتی ضروری‌اند و هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اینها اختصاص میدم. شبکه بریتانیای بی بی سی، منظورم شبکه مادر شبکه انگلیسی بی بی سی، به دلیل پرمخاطب بودنش و برنامه‌های پرملاط سیاسیش و خبرهاش و البته چون بودجهش از مالیات مردم میاد، انتظار از این زیاده و همیشه سر موضوعات حساس با انتقادهای زیادی روبرو میشه. راست میگه طرفدار چپی، چپ میگه هوای راست رو داری. اما شاید بشه گفت که هیچ موضوعی به اندازه اخبار خاورمیانه و مشخصاً اسرائیل و فلسطینی‌ها بی بی سی رو هر بار زیر منگنه قرار نداده. موقعی که خودم تو بی بی سی بودم، در میانه بحران‌های خاورمیانه همیشه مقابل ساختمان بی بی سی یا تظاهرات هواداران فلسطین بود یا تظاهرات طرفداران اسرائیل. حالا گروه‌های یهودی در بریتانیا این هفته گزارشی نوشتن و میگن رصد کردن برنامه‌های بی بی سی نشون میده در نحوه پوشش خبرهاش انگار با اسرائیل دشمنی داره. بی بی سی متهم شده ادعاهای نادرست و اخبار گمراه‌کننده تولید کرده. از طرف دیگه شورای مسلمانان بریتانیا در اوج جنگ غزه بی بی سی رو متهم کرد که ادعاهای اسرائیل رو درباره جنگ به اندازه کافی به چالش نمی‌کشه، اونا رو قبول می‌کنه. در مقایسه با کشته‌های فلسطینی، برای توصیف قربانیان اسرائیلی از اصطلاحات احساسی استفاده می‌کنه و موارد یهود ستیزی رو بیشتر از موارد اسلام حراسی بهش می‌پردازه. مدیر سیاست تحریری بی بی سی به پارلمان بریتانیا گفته شکایتی که اونا دریافت کردن به طور مساوی تقسیم شده. کمی زیر 4000 نفر شکایت کردن که پوشش بی بی سی نسبت به اسرائیل مغرضانه بوده. کمی بالای 4000 نفر شکایت کردن که به نفع اسرائیل بوده. یک ضرب المثل معروف روسی میگه بچهای کوچیک مشکلات کوچیک، بچهای بزرگ مشکلات بزرگ. ضرب المثلی که ممکنه استفاده ازش غیر قانونی بشه. پارلمان روسیه داره روی طرح کار میکنه که تبلیغاتی که ممکنه رأی مردم از بچه دار شدن رو بزنه، اونا رو منصرف کنه از بچه دار شدن، غیر قانونی میکنه. یعنی اگه چیزی رو تبلیغ کنید حتی یه جمله که این نظر رو القا کنه فرزند کمتر زندگی بهتر، جریمه میشید یا میرید زندان. رئیس مجلس اعلی که خودش زنه گفته مأموریت اصلی یک زن در زندگی همسر و مادر شدنشه. روسیه 146 میلیون جمعیت داره اما رو به کاهشه. جنگ در اوکراین هم مزید بر علت شده. حدود 200 هزار سرباز روسی کشته شدن، 650 هزار نفر از آغاز جنگ کشور ترک کردن. ولادیمیر پوتین از مردمش خواسته ترجیحاً 3 فرزند به دنیا بیارن. فشار هم زیاد شده تا کلینیکا زنایی رو که میخوان به بارداری پایان بدن منصرف کنن. مکزیک از این هفته یک رئیس جمهوری جدید داره. هم اولین زن رئیس جمهوری کشوره و هم با بیشترین آرا در تاریخ مکزیک انتخاب شده. کلودیا شینبام 62 ساله شهردار پیشین مکسیکو سیتی پایتخت بوده. او چالش‌های جدی سر راه داره، از اقتصاد تا اصلاحات در قوه قضاییه. اما احتمالاً قطورترین پرونده روی میزش آمار جرم و جنایت در مکزیک. سالانه بیش از 30,000 نفر اونجا کشته میشن، عمدتاً نتیجه جنگ بین کارتل‌های مواد مخدر. جنگی که هرچی بیشتر داره جان مردان و زنان جوان رو میگیره. به طور میانگین 45 جوان در روز یا کشته میشن یا ناپدید میشن. تو روزنامه مکزیکی ال اونیورسال خوندم که در 18 سال گذشته نزدیک به 16 هزار جوان کشته شدن بین سنین 12 تا 29 سال. نزدیک به 13 هزار نفر مفقود شدن. کشته شده ها اکثرا مرد بودن، ناپدید شده ها اکثرا زن. روزنامه با 17 متخصص و کارشناس صحبت کرده و نظرشون پرسیده و همگی متفق القولن که لزوماً بانت‌های تبهکار دلیل اصلی این آمار در میان جوانان نیست، بلکه بیشتر از اون مشکلات ساختاری و اجتماعی و اقتصادی مکزیک که آسیب پذیرشون کرده، مثل نبود کار مطمئن، عدم دسترسی کافی به آموزش و پروژه‌های زندگی که جوانان رو درگیر خودش کنه و بهشون مثلا حرفه یاد بده. بالاترین آمار خودکشی هم اتفاقا در همین گروه سنیه. قتل و ناپدید شدن هم عمدتاً یا سر بدهی‌های کوچیکی که پرداخت نشده، خرید مواد مخدر از گروهی که به اون محله یا به اون شهر تعلق نداره، درگیری هنگام حمل و نقل مواد قاچاق یا صرفاً نزدیک بودن به صحنه خشونت و تیراندازی. راستی داستان 43 دانشجوی مکزیکی رو یادتونه که با اتوبوس به یک مرکز تربیت معلم می‌رفتن که ناپدید شدن؟ همین هفته 10 سال پیش بود که خبرش اومد، ولی هنوز معلوم نیست چه بر سرشون اومده. تقریبا شک نیست که ناپدید شدنشون بی ارتباط با مواد مخدر و بانتای تبهکار نبوده. اما چه ارتباطی؟ به رغم تشکیل کمیسیون ویژه سالها تحقیقات بی نتیجه بوده. خانواده‌های جوان‌ها میگن پرونده نشون میداده که پلیس یا حتی سربازان ارتش در همکاری با قاچاقچیان در سربنیز کردن این جوان‌ها دست داشتن و دولت عمدن تلاش کرده تحقیقات رو منحرف کنه. طبعاً دولت مکزیک این رو انکار میکنه. حتما الان مدتی متوجه شدید که فیسبوک و اینستاگرام دیگه زیاد مطالب سیاسی بهتون پیشنهاد نمیدن. هست ها، ولی باید برید دنبالش بگردید. حدود یک ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو این شبکه‌ها خبری از نامزدها و مبارزات انتخاباتی به چشم نمی‌خوره. نیویورک تایمز مطلبی در این باره داره که چگونه متا از سیاست فاصله گرفت. متا میدونید صاحب فیسبوک و اینستاگرام و واتساپه. نقطه عطف داستان انتخابات قبلی آمریکاست، وقتی فیسبوک از همه طرف متهم شد که اجازه داده اطلاعات غلط و ساختگی مثل آتش جنگلی دامنش به همه شبکه برسه، از جمله این که به دلیل تقلب ترامپ انتخابات رو باخته، که البته این خبر واقعیت نداشت اما دیگه مهم نبود، کارشو کرده بود. هواداران ترامپ در اعتراض به ساختمان کنگره حمله کردند. فیسبوک بابتش بسیار سرزنش شد. کار مارک زوکربرگ به کنگره رسید. بلافاصله بعدش مارک زوکربرگ رئیس متا دست به کار شد تا تنظیمات فیسبوک و اینستاگرام رو طوری تغییر بده که از قبل از انتخابات امسال محتوای سیاسی کم بشه. روی پست‌های کاربرا درباره نامزدها و فعالیت انتخاباتی زیاد تاکید نشه. ماه پیشم به کنگره نامه نوشت که در این دور از انتخابات این شبکه‌ها نقشی کاملا خونسا دارن. به همین دلیل که کارزارهای انتخاباتی ترامپ و هریس بیشتر دارن روی تیک تاک و ایکس فعالیت میکنن. البته ایکس به دلیل حمایت ایلان ماسک صاحبش از ترامپ تقریبا در اختیار او قرار گرفته. آیا زوکربرگ وسوسه بشه متا رو دوباره به صحنه سیاست برگردونه یا نه معلوم نیست. اما فعلا بیشتر محتوا یا دنیای حیوانات، ورزش یا سلبریتی ها و البته آشپزی. مثل اون ویدیوی آشپزی بی‌مزه تو فیسبوک کرده فه میگه بگید از کجا دارید نگاه میکنید براتون یک آغوش بفرستم. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.